بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد. خب در تاریخ فلسفه رسیدیم به سده 19 در نیمه اول از فلسفه آلمانی که اینها رو گفتیم بهشون میگن فلسفه رومانتیک. چرا؟ برای اینکه اینها مورید اسپینوزا هستند و پیرو کانت و عرفانی مشرب هستند. از این جهت بهشون میگن فلسفه رومانتیک. اولین فیلسوفی که اینجا میتونیم نام ببریم فیخته یا فیشته هست که سال 1762 تا 1814 میلادی هستش. خب ایشون ضد دین رو قبول نداره ولی کن خدا رو قبول داره. کتاب هایی که داره نقادی در امر وحی و بنیاد تحقیق در علم هست و بزرگترین شاگرد کانت این فیخته. خب یک کلمه معروفی داره، حالا بنویسیم تا توضیحش بدیم. میگه یه انسان باید من خود را برنهد، من خود را برنهد و جز من، جز من نیست ها، و جز من را برابر نهد و این دو را با هم نهد.
شعر
در مخوام ترجمه اینجور چی کردن. قبلا گفتم که این فلسفه آلمانی چون زبان آلمانی زبان ثقیلی هست، معمولا این فلسفه آلمانی خیلی ثقیل صحبت کردن نسبت به فلسفه فرانسوی و انگلیسی. حالا این منظور چیه که میگه من خود را بر نهد و جز من را برابر نهد و این دو را با هم نهد؟ من خود را بر نهد، این نهد به معنای گرفتن هست، یعنی خودش را که میگیرد شهود میکند، عقص میکند، خودشو میبینه. جز خود را یعنی جز من را برابر خودش مینهد، میگه آقا غیر از منم چیزی هست، من یک سری کمالات دارم و جز من هم یک سری کمالات دارم که اون جز من میشه حیثیت سلبی من. من یک کمالاتی دارم ولی که یک جهان خارجی هست کمالاتی دارد که من ندارم. از خودش هم شروع میکنه، یعنی وقتی که خود را شهود میکنه من خود را بر میناد، وقتی نگاه میکنه میبینه بعضی کمالات جهان را ندارد، برابر خودش هم یک چیزی بر میناد، برابر خودش چیزی بر میناد. بعدش میگه که باید شما این دو را با هم نهید تا به کمال برسید، یعنی تمام اون حیثیت سلبی که نسبت شما به جهان دارین باید شما چکار بکنین؟ این کمالات رو اکتساب بکنین تا به کمال برسید، تا به من مطلق برسید. اون من مطلق هم خدا هست. پس میگه من خود را برنهد، یعنی خود را میبیند که محدوده، جز من که جهان باشد برابر نهد و این دو را با هم نهد اگر بخواد به من مطلق برسد که خدا باشد. لذاشون قائل هست که عقل نظری باید در خدمت عقل عملی باشد. چرا در خدمت عقل عملی باید باشد؟ چون شما یک کمالاتی را ندارید، باید یک کمالاتی را کسب بکنید. لذا میگه بله، عقل نظری باید در خدمت عقل عملی باشد که بایست بودن را تشخیص دهد. بایست بودن، این در مورد هست و نیست بحث نکنیم، ما چگونه باید باشیم تا به اون من مطلق برسیم، تا بایست بودن را که همون تکلیف باشد تشخیص دهد، تا جز من را، جز من منظور همون چیه؟ جهان خارجه. تا جز من را که عائق هست، عائق یعنی مانع دیگه، مانع راه است. تا جز من را که عائق است از میان بردارد و به من مطلق همون ذات نامحدود باری دارا هست نزدیک شود. خب ایشون قائل به وحدت وجودم بودن و انسان را اصل می گرفتن. چرا انسان را اصل می گرفت؟ همون اول می گفت که من خود را برنهد، یعنی اصالت با خود انسان رو گذاشت و جهان را از آن بیرون می آورد که اون جهان می گفت حقیقتی ندارد اون جز من،
خودش بیرون می آورد جهان.
آره، یعنی وقتی که خودش رو شهود می کند می گه من هستم، محدودم، لذا یه چیزهایی می بینم که برابر من هست، از خودش شروع می کنم. خب اینم از این. خب از فیخته که بگذاریم میرسیم به فیلسوف بعدی به نام شلینگ که ایشون هم ذوق عرفانی داشتن. سال 1775 الی 1854 میلادی میزیستن. میگن کتابایی هم که نوشته بین 20 سالگی تا 30 سالگی هست. از جمله کتاب‌هایی که میتونیم نام ببریم روح جهان، فلسفه و دین، مختاریت انسان، ادوار جهان، فلسفه وحی، فلسفه صنعت و فلسفه طبیعت. ایشون هم عارف مسلک بودن. خب ایشون قائل بودن که هم من حقیقت دارد و هم جز من. اون جز من منظور چیه؟ جهان خارج هست و هر دوی اینها یک حقیقت هستند و آن من مطلق است. و هر دوی اینها یک حقیقت دارند و آن من مطلق است. اون من مطلق هم منظورش رضا قائل به وحدت وجوده. اینا معمولا قائل به وحدت وجود است. نه ایشون نه دین داشته، اتفاقا فلسفه وحی و فلسفه و دین می نویسه. بله، خب از عقاید ایشون هست که ماده روحی است که ساکن شده و روح ماده است که فعالیت دارد. این که انه اون ماده رو نازله تجرد می داند. ماده روحی است که ساکن شده و روح ماده است که فعالیت دارد. قائل بودن که ایشون جمادات نیز جان دارند، ذی‌شعور هستند. باز از گفتای ایشون اینه که نفس هم جنبه مادی دارد و هم جنبه سوری. این جنبه مادیشو میزنه به علم. چرا؟ چون نهو علم عارض میشود بر نفس، لذا نفس میشود ماده برای این صور علمیه. از این جهت میگه نفس جنبه مادی دارد، علمی رو که اکتساب میکنه. در صورتی ما در نظام صدرایی میگیم که اینجور نیست، اتفاقا علم از خود نفس صادر میشود، حیثیت حلولی ندارد بلکه حیثیت صدور. ای کاش فلسفه صدرا و اینها رسوخ میکرد از اینها در میومدن این مباحث. اینها دیگه خیلی وقتی که از ظهور صدرا هم گذشته، ولی که فلسفه اسلامی که در غرب سرایان پیدا کرد فلسفه ابن رشد بود. دستشون خالیه، بذار دستشون خالی است. میگه نفس هم جنبه مادی دارد که هم علم او بشود و هم جنبه سوری دارد که عمل او بشود، یعنی علت سوری هست نسبت به اعمال خودش، و جمع میان این دو صنعت است. ببینید چجور وارد صنعت میشه که فلسفه صنعت هم اونجور می نویسه. جمع بین علم و عمل میشه چی؟ صنعت. همه علم داشته باشیم هم عمل از تو ساده بشه و صنعت است، و صنعت مرتبه اعلای زندگی روح است. و صنعت مرتبه اعلای زندگی روح است. تو مکتب عرفانیش میل به صدق صنعت، صنعت رو منافی با عرفان نمیدونه. بله اینم از شلینگ. بعدش برسیم به فیلسوف مهم هگل. هگل بسیار انسان جامعه بودن، در هر علمی یک چیزی نوشتن. راسیونالیست بودن، عقلگرا بودن. در سال 1770 تا 1831 می‌زیستن. شاید بتونیم بگیم که سخت‌ترین دانش فلسفی در جهان فلسفه هگل است. که حتی میگم نقل کتابی رو نوشت و بازم پیش خودش گفتن اون قسمتی کتاب رو نمیخونه، خودش خونده فهمه چی نوشته. گفتم زمانی که نوشتم فهمیدم ولی کن الان نمیفهم. فلسفش بسیار سخیله، سخیل‌ترین فلسفه. کسی مثل آقای ملکیان که ما این مطالبی هم بیشتر میگم بیشتر ناظر به جزوات آقای ملکیان هست، جامع جزوات رو گفتیم با یه اضافات. ایشون میگه اصلا هگل ارزش وقت گذاشتن ندارد، هرچی خونده بود نفهمیده بود. از خود ایشون بیشتر آثار فلسفه رو خودش با متن مثلا انگلیسی و آلمانی اونها خونده. ولی کسی مثل شهید بهشتی قائل هست هگل مولانای غربه. شهید بهشتی میگه هگل مولانای غرب است، عارف مسلک بوده. خب کتابایی که ایشون نوشته، دانشنامه علوم انسانی، علم منطق، فلسفه حق، عقل در اندیشه، خدایگان و بنده، مقدمه‌ای بر زیباشناختی، پدیدارشناسی روح، استقرار شریعت در مذهب مسیح. یک مسیحی بوده و بسیار هم از مسیحیت دفاع می‌کرد. خب ایشون بسیار چون فلسفه‌شون سخی بوده دو گروه شاگرد داشته، شاگردان دست راست و شاگردان دست چپ. شاگردان دست راست الهی بودن و شاگردان دست چپش ملحد بودن. کسایی مثل شاگردان دست راستشون مثل برادلی، مکتاگار و بلانشارد که اینها عارف مسلکن. شاگردان دست چپشون مانند فوئرباخ و مارکس، کارل مارکس که بعدش هم مکتب مارکسیسم از همین مارکس به وجود میاد، از شاگرداد کیه؟ هگل. مثلا کسی مانند فوئرباخ که ملحد هست، ایشون قائل هست که دین بدون خدا را قائل است. دین بدون خدا دیگر ما هست. به خلاف الان داشتیم فیختر رو بحث میکردیم که خدای بدون دین بود. حالا ببینیم هر کدوم چی داره حالا چون بسیار فلسفهش میگن سخیل بوده، هر کسی به زعم خودش این مطالب رو معنا میکرده. بله ایشون قائل به دین بدون خدا قائل بودن. چرا؟ میگفتن آقا دین باید باشه ولیکن خدا وجود خارجی نداره. ایشون میگفتن که زیرا متدینی فقط اعراض خدایی را دوست دارند. زیرا متدینان فقط اعراض خدایی را دوست دارند، حتی اگر جوهری در کار نباشند. یعنی ما خدا رو به صفاتش میشناسیم، قدرتش، علمش، حکمتش، عزتش، رزاقیتش، غفاریتش، ستاریتش، هر چی که خدا پرستی میکنیم و خدا رو که دوست داریم و اعراضش دوست داریم، ولو اینکه جوهری در عالم خارج. لذا دین به اعراض الهی میپردازد نه به جوهر الهی. ممکنه شما دین داشته باشی ولیکن خدا نداشته باشی. و کتاب مقدس قائل هست، و کتاب مقدس منظورش همین کتب هست، هم از قرآن فرام. جهان را نمی شناسد بلکه روانشناسی متدینین است. میگه کتاب هر مکتبی رو که بخونی روانشناسی متدینین رو میکنه. مثلا کتاب مسیح رو میخونی بیشتر درش محبته، میفهمیم که آقا مسیحیان بیشتر درشون محبت حاکمه. کتاب مثلا یهودیان رو میخونی میبینی نه بیشتر درش قدرته، اورشلیم و نمیدونم همه اینها. لذا داره روانشناسی کی رو میکنه؟ خودمون. کتاب رو مثلا قرآن رو میخونی بیشتر درش قصاص هست مثلا. اینجوری. لذا اینا میگی اینا انتقام جو هستن، لذا حضرت حجت هم به عنوان منتقم میشناسن، اصلا روحیشون اینه که آدم های خشنی هست. اینجور میگه، میگه کتاب مقدس نمیاد جهان خارج را بشناسد بلکه روانشناسی خود هم قشر متدینی نشونه میکنه.
فوئرباخ
که میگفتم یکی از شاگردان ملحدش ایشون. اینو استطرادن گفتم الان در این فلسفه هگل رو میگیم چون شاگردش گفتم اینجوری مطلب گفتم. و اما خود هگل فلسفهش فلسفه عرفانیست تا استدلالی، و ایشون قائل هست که ادیان یا ادیان انسانی هستن و یا ادیان غیر انسانی. ادیان انسانی درشون محبت حاکم است و رابطه خدا و مخلوق رابطه عاشق و معشوق، و اون چیزی که درش رواج داره اخلاق تا فقه، مانند دین مسیح. اما ادیان غیر انسانی اون چیزی که درش حاکم هست خوف هست و رابطه خدا و خلق، رابطه عبد و مولا هست. و اون چیزی که درش رواج داره فقه تا اخلاق. علماشون بیشتر به فقه میپردازن تا مانند دینی یهود. حالا ما با دین پیغمبر چه کار کردیم؟ که اگر کسی بخواد بیاد دین شناسی بکنه، دین اسلام بشناسه، چیزی که میبینه بیشتر فقه میبینه، رابطه عبد و مولا رو میبینه. دست اون دو روایت ما اینجور نیست. پیغمبر میگه من مبعوث شدم تا اخلاق شما رو به کمال برسونم. رابطه ای که توی آیات روایات هست بین خدا و پروردگار عالم رابطه ای عبد و مولا نیست، رابطه ای محبوب و محب هست.
یعنی ما بیشتر
بله ولی میخوام بگم چی غالبه. یعنی از بیرون که اینها نگاه میکنم نسبت به دین اسلام نگاه میکنم، یا آقا این چیزی که حاکم هست رابطه عبد مولا و فقه و اینها، خیلی هم اخلاق و اعتقادات و فلسفه و عرفان هم که بعضی ها رو میگن حرامه دنبالی چیزا نبین، فقط همین که در صورت دین پیغمبر جزئیش فقه. میخوام بگم دین اسلام دین کامل هست، هم درش خوفه و هم درش رجا هست. این دوتا رو هر کدوم هم که سبک سنگین بشن انحراف هست. نه فقط عرفان باید رواج پیدا بکنه، نه فقط فقه، این دوتا کنار هم باید باشه، این شریعت و طریقت همواره باید کنار هم باشه. ما اینجور دینی رو باید از پیغمبر ارائه بدیم، که اگر از بیرون دیدم بگم آقا این هم فقه دارد و هم عرفان دارد، ولی یهود که نگاه میکنه هر چه دارد فقه دارد، باید و نباید دارد. مسیح بیشتر درش از اون دین میگه محبت. الان چقدر رواج داره پیدا میکنه دین مسیحیت؟ چرا؟ به خاطر همین گزارش در سود پیغمبر ما رحمت للعالمین هست. اینها رو باید خیلی یه اسلام شناس، اینا که ما فلسفه غرب میخونیم، حالا بعد دنیا چرا داریم فلسفه غرب میگیم، هم یکی نگاهی داشته باشه، حتی اون دینی هم که تعریف میکنه یک دینی باشه که در جهان امروز ببینیم چه نگاهی نسبت به ادیان ها داره. الان توی بحث کلام جدید، توی فلسفه دین، همه اینها بحث میشه. یک فقیه تا زمانی که این زمان خودش نشناسه، حتی اون فقهی هم که داره تحقیق میکنه این فقه خامی خواهد. حالا باید این نگاه جامع نسبت به کل اطرافش داشته باشه. و اون حرفایی هم که میزنه، حالا بعضی میگفت آقا فلسفه قدر برای چی میخونیم؟ اول اینکه فلسفه قدر میخونیم تا صورت الاشیا به ازداده ها بشود. همین فلسفه اسلامی رو میخونیم ببینیم چه فلسفه بلندی هست و اونجایی که ما باید زوم بکنیم و تأکید بکنیم بتونیم تأکید بکنیم. مثلا تو همین بحثا که توی نهایی بعدش میرسیم، بحث معقولات ثانی، مفاهیم حقیقی و اعتباری، این چی هست؟ در صورت میبینیم همه ای آقایون فلاسفه غرب مشکلشون رو همین چی هست؟ معقولات ثانی هست. خوب اینا رو درک نکردن که معقول ثانی آیا میتونه در آن مخارج موجود باشد یا نباشد، که ما میگیم عروضش در ذهن، اتصافش در آن مخارج. خب اینا باعث شد که اصلا کل فلسفه رو کنار بزنن، معقولات ثانی رو کنار بزنن. آدم وقتی که میخونه اونجا خوب میخونه، خیلی از اشکالات اونجا مفهوم. یعنی فلسفه اسلامی فلسفه متقن هست، اما وقتی آدم فلسفه غرب میخونه یک جوانبی رو اونها بحث کردن در فلسفه مذاق، مثلا فلسفه صنعت، فلسفه سیاست، فلسفه زیباشناسی، فلسفه دین، که این فلسفه اسلامی ما باید سرایان پیدا بکنیم در علوم. یعنی این باعث میشه که ما این فلسفه‌ای که متقن هست یک جامعیت هم بهش بدیم. چنانچه حضرت آقا میفهمه آقا امروز ما نیاز به فلسفه چی داریم؟ مضاف داریم، اضافه بشه به علوم، نه فقط بگیم فلسفه اسلامی اصالت وجود اعتقاد مالی. خب این سرایان در اقتصاد ما پیدا کرد، سرایان در سیاست ما پیدا کرد، سرایان در طبیعیات ما پیدا کرد. این از این جهت میخونیم، ما میدونیم که اینا خیلی اراجیف میگن، ولی ما در مقام تحقیق اگر بگم اراجیف میگن که شما نمیدونیم بخونیم. یه آدم یه نگاه منفی نگاه میکنه، پیدا میکنه اصلا دنبال فلسفه غرب هم نمیره. اول بخونیم تا طور کلشی و بزداده ها بشود، خوب فلسفه اسلامی رو برامون فهم بشود که چه مباحث بلندی ما داره. ببینید اینا بعد از صدر چه چیزایی دارن میگن. صدر سالها هست که ظهور پیدا کرد، حالا هنوز اینا تو الفبای مباحث مونده. حتی وحدت وجودی هم که ارائه میکنن وحدت وجود شایسته و بایسته ای نیست. از این جهت هست که ما اینها رو داریم مورد بررسی قرار. لذایشون میگه ادیان یا ادیان انسانی هست یا ادیان غیر انسانی. ادیان انسانی چیزی هست که درش محبت حاکم باشد، ولی که ادیان غیر انسانی خوف در اونها حاکم باشد.
چرا غیر انسانی؟
میگه انسان دیگه با اون رابطه عاشق و معشوقی چی هست؟ که نه اینا حیوان هستن، با باید و نباید بایدشون بکنن. اینجوری میخواد بگه. میگه اینا اخلاقی نمیشه باشون حرف بزنیم، باید فقهی حرف بزنیم. خب باید این کارو بکنیم، نباید این کارو بکنیم. لذا میگه یهودی‌ها ادیانشون غیر انسانی. به اسلام هم نباید دفته ها. میگه فقط ادیان یهودی، دین یهود دین غیر انسانیه، ولی که دین مسیح دین انسانی هست. چرا؟ برای اینکه اینجا محبت حاکمه، اونجا خوف حاکم هست، اینجا رابطه ای عاشق و معشوقه، اونجا رابطه ای عبد و مولا هست. ایشون قائل هست که فقیه صورتگرا هست و اخلاقی گوهرگرا. فقیه صورتگرا هست و اخلاقی گوهرگرا، که کاتولیک ها مخالف این هگل بودن و پروتستان ها موافق با هگل، چون پروتستان ها اینها بیشتر اصلاح طلبن، اون کاتولیک ها آدمای متأثری هستن، بیشتر محافظه‌کارن. خب ایشون قائل بود که راه شناخت جهان فقط تعقل است، فقط تعقله، لذا راسیونالیسم، نه حس و تجربه. زیرا حس توصیف واقع می کند، توصیف هم معنی چگونگی هست، نه تبیین واقع را که به معنی چرایی هست. بنابراین بین توصیف و تبیین فرقه. معمولا توی مثلا روانشناسی که میخونم یا میگن این علم به توصیف و تبیین میپردازه. توصیف معنی چیه؟ چگونگیه. تبیین به معنی چرایی هست. حالا ایشون قائل هست که ما اگر چرایی واقع را بخوایم بفهمیم اصلا با حس فهم نمیشه، با عقل فهم میشه. لذا ایشون به قائل به انحصار تعقل بود، نه اصالت تعقل. مثلا میگه هر چیزی که بخوای فهم بکنی به واسطه عقله. باز ایشون قائل بود که همه صفات نسبی اند نه نفسی، به خلاف منطق ارسطویی که ما میگفتیم که صفات مثل اعراض یا نسبی هستند یا نفسی. مثل کم و کیف میگفتیم نفسی هستند، ولی که مفعولات اضافه رو ایاتون باشه، ان یفعل، ان یفعل، همه اینها نسبی هستند. ولی همه میگه همه صفات چی هستند؟ نسبی هستند، صفات نفسی ندارن. لذا به جای صفات اساسا نسبت تعبیر میکنند، صفات را مسابقه با نسبت میدونند. دیگه نمیگید صفات نفسی و صفات نسبی، وقتی که صفات میگید میگید نسبت. و همه نسب را ذاتی با بیساوجی میدونند، نه عرضی. خیلی جالبه، حالا این باید توضیح بدیم که چرا اینجوری. و همه نسب را ذاتی با بیساوجی میدونند، نه عرضی. چرا؟ برای اینکه ایشون میگه که هیچ شیئی، حالا میخوام چرا این بگم که چرا نسبت را اینها ذاتی میدانن. ایشون قائل هست که هیچ شیئی ماهیت ثابت ندارد. مثلا اگر زید ارتباطش را با موجود دیگری از دست بدهد، نمیتوانیم بگوییم زید همون زید است، همون زید سابق است. و از همین جهت برای شناخت یک موجود باید همه موجودات را، همه موجودات دیگر را شناخت. و ما همواره پاره ای از حقیقت را می شناسیم و فقط مطلق هست. مطلق در نگاه هگل همون خدا هست، و فقط مطلق هست که همه ی حقیقت را می شناسد. بنابراین تقرب به حقیقت ممکن است، ولیکن وصول به حقیقت ممکن نیست. بنابراین تقرب به حقیقت ممکن است، ولیکن وصول به حقیقت ممکن نیست. که خب این نگاهش باعث شد که ایدئالیست های مطلق مکتبشون از اینجا شکل بگیره. خب منظور چیه؟ حالا چی میخواد بگه؟ یا با هر چیزی که ما بخوام بشناسیم که انهو این شی ضرورته بالقیاس نسبت به همه اشیاء اطرافش داره، باید همه اونها رو بشناسی تا اینو بشناسی. اگر مثلا زیدی که در حال شناخت و زیدی که در کلاس هست ماهیتش فرق میکنه، اینجا نسبتش این گونه نسبتی هست، در این جای دیگه نسبتش چیز دیگری هست. لذا آنن فآنن این ماهیتش داره چیکار میکنه؟ تغییر میکنه. و این اعراض میشن چی؟ ذاتی با به ایساوجی، یعنی نسبتش با اطراف میشه جزء ذاتی بابی ایساغوجی این ماهیت، که اگر بخوای ذاتی اینو بشناسی باید نسبشو بشناسی. و شما هرگز نمیتونی یک حقیقت رو بشناسی، چون اگر اینو میخواد بشناسی باید همه اشیاء دیگر رو که منسوب با این شی هستن بشناسی. لذا ما هرگز نمیتوانیم وصول به حقیقت پیدا بکنیم، چون این جهان خارج رو یک پازل میبینه که شما فقط یک جزء این پازل هستی. اگر فقط نگاه بین کردی همین هم نمیشناسی. مثل حالا قضیه مولانا رو که اون فیلی که در تاریکی بود هر کس میرفت یه دست میکشید یه چیز میگفت، یکی میگفت من ستون دیدم، یکی میگفت باد بزن دیدم، ولی آخرش هم نفهمیدن چی. چرا؟ برای اینکه اون کل مجموعه را ندید. حالا میگید اشیاء نسبت به هم کنه همین حالت دارن، که شما اگر بخوای یک چیز رو بشناسی با همه چیز رو بشناسی. چرا؟ برای اینکه این نسبت داره با همه اشیاء اطراف خودمش. لذا میگه همه صفات نسبی هست و این نسب هم ذاتی باب ایساغوجی این اشیاء هست. این نگاه هیگل. البته ایشون متأثر از مولانا هم بوده، حتی در بعض جاها میتونیم بگیم این حرفای مولانا رو داره میزن، چون کتاب مولانا اینها به زبان حالا انگلیسی آلمانی ترجمه شده و به افسانه‌های جهان رفته و خیلی متأثر از مولانا هم هستن. یعنی توی جهان حتی ما مکتبی داریم به نام مولوی که ایشون تأثیرات به سزایی گذاشته، ایشون هم میگن متأثر از مولانا. خب اینم از این مطلب. ایشون قائل هست که مطلق کمون خدا هست، کل جهان هستی است، کمون بحث وحدت وجود بشود و همیشه در حال اندیشیدن درباره خود می باشد، زیرا غیر از خودش چیزی موجود نیست. خداوند که مانند خدای ارسطو، خدای ارسطو میگفت همیشه در حال اندیشیدن است. البته اون اندیشیدن این اندیشیدن نیست، یعنی هر وقت خودش تأمل میکند یک صور علمی و عینی از او صادر میشود که خلق میشه. یعنی هر توجهی که به خود به کمال خودش پیدا میکنه این باعث میشود که صور علمیه و صور عینیه در عالم خارج تحقق پیدا کنه و چیزی هم جز خودش نمیدونه، چون جز خودش چیزی در جهان نیست. یک حقیقت خداوند دائما در حال تشکیل قیاس است. تز که بشود مقدمه اول، آنتی تز که بشود مقدمه دوم و سنتز که بشود نتیجه، که این فرایند را دیالکتیک هگل میگویند. دیالکتیک دیگه و عالم را ذهن خدا و در و عالم را ذهن خدا و عین و عالم عین ما میداند. یا ذهن خدا میشه بعد عالم عین ما. ما همه در خدا هستیم که خدا به واسطه این اندیشیدن هی داره ما رو چیکار میکنه؟ چجوری تو ذهنتون شما هی به شما کنم تأمل میکنی یک چیزهایی رو به وجود میاری؟ میگه خدا هم همینجور کل نظام هستی میشه ذهن خدا، که خداوند دائما در حال اندیشیدن هست و تو از اون به وجود میاری. حالا یه شعری هم مولوی داره دقیقاً به همین معنا، من که میگم بعضی حرفا رو از مولوی گرفته، میگه این جهان یک فکر، این جهان یک فکر است از عقل کل، این جهان یک فکرت است حالا از عقل کل، عقل چون شاه هست و صورتها رسول. این کل جهان یک فکرت است از عقل. خب اینم از دیالکتیک هگل که میگه خدا دائما در حال اندیشیدن هست. باز از گفتهایشون این هست که جهان در حال شدن است، دائما در حال سیرورت، در حال بودن نیست. بودن یعنی ثابت، شدن یعنی سیرورت و در حال سیرورت و سیدان و اینا. بعضیشون اعتقاد دارن که نهاد با برابر نهاد در هم می آمیزد. اون بحث نهاد رو برابر نهادی که کنه او فیخته مطرح می کنه، ایشون با یک معنای دیگه مطرح می کنه. نهاد و وحدت می گوید و برابر نهاد را کثرت می گوید. نهاد با برابر نهاد در هم می آمیزد و هم نهاد شکل می گیرد و نام این حد فرجامین را که همین هم نهاد باشد و نام این حد فرجامین را ایده مطلق می گذارد. این ایده مطلق همون خدای هگل هست. باز ایشون قائل هست که اندیشیدن خدا نوعی جدایی خدا از خود او، همین که می اندیشد و خلق می شود یک نوع جدایی از چیه؟ از خود خدایی. و در این حال نوعی بازگشت خدا به خود خیشتن. بنابراین هر چه نوتر است بهتر است. خدا هر چیزی که بیشتر خلق میکنه نوتر میشه
بهتر
میشه. به خلاف نو افلاطونیان، خوب دقت بکنید، به خلاف نو افلاطونیان که نوتر را در سیر نزولی، در اون قوس نزولی که به خلاف نو افلاطونیان که نوتر را در قوس نزولی معنا میکنند، لذا نوتر بدتر است. تو فلسفه اسلامی هم همین میگی، میگی آقا هر چی که نوتر میشه در قوس نزول تنزل پیدا میکنه، وجودش وجود ضعیف میشه. ولی هگل میگه هر چی نوتر میشود بهتر میشود. میگیم هر چی نوتر میشود در قوس نزول بدتر میشود، ضعیف تر میشه. خب این چی باعث چی شد؟ لذا اصلا ایشون نو را مساوی با خوب میگیرد، نو را مساوی با خوب میگیرد و کهنه را مساوی با بد میگیرد. یعنی هر چی شما این سابق و نسبت به لاحق و نسبت به سابق در نظر بگیرید، این لاحق بهتر از سابق. که بعدها مارکسیست ها از آن استفاده کردند، لذا نظام سرمایه داری را بهتر از زمینداری میدانستند. بحث سرمایه داری مارکسیسم ها چرا مطرح شد؟ گفتم آقا هر نوتری بهتر است. قبلا زمینداری و اینها بود، اینا بعدش نظام گرفتن، نظام سرمایه داری کرد. از کجا شکل میگیره؟ از این نگاه هگل که هر نوتری بهتر است. اینا آدم مثلا بعضی وقتا میخواد فلسفه این موضوع رو مطرح میکنه، میتونه بعضی ریشه ها رو بگیره، بعدش مثلا توی اقتصاد اینو بیا، این نگاهی که آدم مثلا میتونه از اینها بگیره که کجای این گزارهای فلسفی میتواند یک مبنایی بشود در علوم مختلف. همین حرفو میزنه یه فیلسوف، میگه آه هرچی نوتره بهتر. مارکسیسم ها میگن نظام سرمایه داری پس بهتر از بحث زمین داری. خب ایشون قائل هست که از خود بیگانگی انسان این است که به صرافت طبع خیش عمل نکند. یعنی اون چیزی که دلش میخواد و باطنش میخواد عمل نکند، نه اون هوا و هوس، باطنشو میگه. میگه تو زمانی از خود بیگانه هستی که از روی اون منویات و باطن خودت چیز رو عمل نکنی، به خاطر تأثیرات اجتماع این کار رو بکنی. میگه این از خود بیگانگیه، تو باید از روی صرافت طبع خودت عمل بکنی، اون چیزی که باطن خودت هست بیرون بریزی. که شاگردش همون فوئرباخ که گفتیم لذا میگه که دین انسان را از خود بیگانه میکنن. حالا این بنده خود چیز دیگه داره میگه، اون چیز دیگه برداشت میکنه، میگه دین انسان را از خود بیگانه میکنه. چرا؟ برای اینکه باعث میشه وقتی انسان از روی صرافت طبع عمل نکنه، هی باید و نباید براش میاره، باعث میشه از اون صرافت طبعش فاصله بگیره، اون کاری که دلش میخواد انجام نده. یک نوع از خود بیگانگیه. حالا کسی ماننده، حالا تو همین بحث خود بیگانگی رفتیم، این بحث استفرادی میخوام بحث بکنم، یک فیلسوفی به نام پل تاریخ قائل هست که اگر ما خدا رو موجودی خارج از خودمان بدانیم، دین باعث از خود بیگانگی میشود. ولیکن اگر خدا رو خودمان بگیریم، ست خدا، اگر خدا رو خودمان بگیریم، دین از خود بیگانگی نیست. که ایشون هم عارف مسلط بودن این پل تاریخ. لذا میگه تو دو تا مسلک باید بحث بکنی، آیا خدا خارج از ماست یا خدا در ماست؟ در ماست یعنی محیط بر ماست و ما از خدا جدا نیست. اگر بگیم خدا خود ماست، دین باعث از خود بیگانگی نمیشود. واقعا یک نوع آشتی با درون انسان هست. چنانچه مولوی میگوید، یه حرفش هم از مولوی باید گرفته باشه، که خداوند جان جانان است. وقتی خدا جان جانان شد، باطن انسان شد، دیگه دین از خود بیگانگی نیست. ببینید چرا فرق میکنه که خدا رو چجوری بگیریم. حال مثلا فیلسوف وقتی که میگوید که خدا همه هستی را پر کرده و همه ظاهر و باطن از خداست، دین هم از خود بیگانگی نمیشه. تا کسی که میگوید خدا فقط علمش به همه جا اشراف دارد، میگن نه، خداوند در اشیا و بر اشیا نیست. شما چه آقایون خب این دین هم میشه یک نوع از خود بیگانه. شما به صرافت طبع خودت عمل نمی کنید، همیشه یک قدرتی هی میگه باید این کار رو بکنید، باید اون کار رو بکنید. در صورتی این باید و نباید و شما اگر توی نظام عرفانی معنا بکنید، این باید و نباید از باطن انسان دیگه میاد. اگر خدا رو انسان چی بگیره؟ جانان بگوید، یعنی از باطن که سروشی میاد که باید این کارو بکنید، نباید این کارو بکنید تا به حقیقت خودت برسید. نه یه رابطه کردن همون رابطه جدا بگیریم، بینونت عضلی باشد. آقا امیرالمومنین فرمود که بین حق و خلق بینونت عضلی نیست، بلکه بینونت وصفی هست. نبینید الان توی بحثای فلسفه دین، توی بحثای کلام جدید، خیلی اینها به چالش میکشن دین، که میگن دین از خود بیگانه نیست. کجا میتونی حرف رو بزنی؟ وقتی تصویر عرفانو به دستش باشه این حرفا میتونه. ولی فقط اگر فقه رو شما نقل این قرار بدین، حرف این داره گفتن نداره. اون که ما میگیم اسلام شناس و همین ساحات رو داشته باشد، هم فقه و هم اصول و هم عرفان و هم فلسفه غرب و طبیعیات و دین، چیزی نیست که شما فقط بیایید جزئی از دین رو بخونه بگی من دین شناس هستم. بدتر میزنی دین رو خراب میکنی. خب این هم از این مطلب. اما میگن هگل خیلی عرفان زده هم بوده، یعنی بعضی حرفا رو میزده تحکم آمیز در اون نظام عرفانش، از جمله که میگفتن هر چیز چون مظهر خدا لذا میتواند مظهر تبدیل به مظهر دیگر بشود، مانند مس که به طلا تبدیل بشود. لذا میگی کیمیاگری هم جایز هست. حالا این میگن عرفان زدگی هگل، چه بسا اینها عرفان زدگی نباشد. یعنی ما هر چیزی رو که ظهور حضرت حق دانستیم، یعنی تمام کمالات در کمون این هست، لذا این شیء میتواند هر شیئی بشود. بدی حالا آقایون میگن این عرفان زدگی، حالا ما این حرف هم میزنیم میگم اون فلانی هم عرفان زده شد. خب آخرین کلمه ای که حالا هنوز از وقت کسی مثل شوپنهاور که بعدش میپردازیم که چهارمین فیلسوف آلمانی هست، شوپنهاور میگه سخن مغلق برای پوشاندن جهل است. در مورد هگل میگه، میگه سخن مغلق میگه تا جهلش رو بپوشونه. اگر کسی دیدین که مغلق داره حرف میزنه، یه انسان جاهلی هست، نمیخواد که جهلش رو کسی بفهمه، مغلق حرف میزنه. سخن مغلق برای پوشاندن جهل است مگر سخن کانت، که کانت هم مغلق گفته و هم عالمانه حرف زده. لذا قائلش هستیشون شوپنهاور میگه که هگل حرفهای لایعنی زده که هیچ دیوانه ای نزده. کسی مثل آقای ملکی هم میگه هگل ارزش وقت گذاشتن ندارد، ولی کسی مثل شهید بهشتی میگه هگل مولانای غرب هست. حالا اینو باید مطالعه بکنیم ببینیم چجوریه. بهشتی خیلی بلند بودا، هم توی عرفان، توی فلسفه، توی فخاهت، بصیرت، حقیقتا یک امت بوده. حضرت امام که میگه خیلی عجیب بود. اواخر عمرش هم میگفتن همیشه این شعر حافظ رو میخونده، به مقامی رسیده اون که من باشد، این همیشه زمزم رو میکرده. خیلی ایشون بلند. حالا شما ببینید که مثلا کسی با علمیت ایشون اون زمان وارد دانشگاه میشه. حالا ما مثلا میگیم آقا کسی دیگه حوضری شد دیگه در دانشگاه نه، این نگاه هایی متحجرانه. اینا خیلی کسی مثلا مثل دکتر باقنر، دکتر بهشتی، اینها حقیقتا ید و بیضای حضرت امام بودن، که اگه اینا نبودن انقلابی شکل میگیرد. این روشن فکری اینها و هم عالم هستن و هم عامل هستن، هم توی بحث سیاست چقدر اینها کمک کرد. حالا ایشون میگه که هگل مولانای غرب. خب آخرین فیلسوف از فلاسفه آلمان در سده 19 هم شوپنهاور هست، که ایشون متأثر از کانت، بودا و مسیحه. اولین کسی که فلسفه شرق و وارد فلسفه غرب کرد که بحث بودیسم و اینها هست. کتابی داره به نام جهان همچون نمایش و اراده. خب افکار شرقی رو مطرح کرده، از چین و ژاپن و هند و اینها. ایشون قائل هست که نومن ما یه نومن داریم و یک فنومن. نومن همون بوده که در عالم خارج باشد، فنومن همون نمود هست که ما قبلا بهشتی میگفتیم سوژه و ابژه. ابژه همون بوده و بهش میگن نومن. ببخشید ابژه رو گفتم دیگه، ابژه همون بود است و بهش میگن نومن، ولی کم سوژه که ذهنی هست همون نمود است و بهش میگن فنومن. از همین باب ما الان فلسفه داریم به نام فلسفه پدیدارشناسی، فنومنولوژی. از کجا اومده؟ از همین جا اومده. فنومنولوژی یعنی چی؟ همین بحث نمود، یعنی هر چی هست نمود هست. در عالم خارج ما بودی نداریم. بحث پدیدارشناسی، اگه فلسفه پدیدارشناسی گفتن از اینجا بیشتر شکل میده. ایشون قائل هست که نومن وجود ندارد و خلاف کانت. کانت میگفت ما هر چیز رو درک میکنیم فنومن هست، یادتونه؟ هر چیز درک میکنیم به نفع سابجکتیو هست، به نفع ابجکتیو نیست. گرچه ابجکتیو در عالم خارج موجود هست، ابژه‌ای در عالم خارج موجود هست، ولی که شوپنهاور میگه چیزی اصلا به نام نومن در عالم خارج وجود نداره. چرا؟ میگه آقا چون دلیل کانت این بود که فنومن علت میخواهد، فنومن علت میخواهد. در صورت اشکال میشود که ایشون اصلا علت رو جز مقولات ذهنی خودش میدانست. دقت میکنی؟ یکی از مقولات ذهنی رو چی میدانست؟ علیت و معدولیت و مقولات دوازدهگانه مطرح کرد. و وقتی علیت شد جز مقولات ذهنی، یعنی در عالم خارج ما رابطه علی و معلولی نداریم، لذا نومنی در عالم خارج ما. یه اشکالی بر کانت ها، یعنی چنده ایشون معقول ثانی را خلق کرد. معقول ثانی عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج هست. شما اگر این معقول ثانی منطقی دانستی، یعنی حرف شوپنهاور اشکالش بر کانت وارد هست که شما علیت رو جز مقولات ذهنی میدانید، فقط جاش در ذهن، عروض اتصافش در ذهن، لذا در عالم خارج ما رابطه علی و معلولی نداریم. پس خبره که نومنی در عالم خارج نیست. این که میگم آقا مقولات ثانی خیلی مهمه، حالا طلبا معمولا وارد این میشه، میگم آقا این همه معقول بحث میکنن یعنی چی؟ یه آدم وقتی که میفهمه که الان چه جولانی توی مباحث فلسفه غربی اینها دادن، این بحثا براشون مهم میشه. بعضیشون قائل هست یک چیز را به عنوان بود قبول دارم و آن اراده است که در درون خود مییابد. نظرشون اصالت ارادی هست، یعنی اون چیزی که اصالت داره اراده است. مثلا کانت میگه می اندیشم پس هستم، ایشون میگه اراده میکنم پس هستم. اون چیزی که اصالت براش قائله اراده هست، که انسان با اون اراده خودش شناخته میشه. لذا ایشون قائل هست که معلومات نظری تابع مقاصد عملی یعنی اراده و نیاز میباشد. چون چیزی اصالت داره چیه؟ اون مقاصد عملی و اراده هست. اون معلومات نظری هم تابع اون مقاصد عملی هست. و نیازها و اون نیازها شامل چیه؟ و نیازها شاملش نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی می شود. خب شما می بینید این گزاره رو که بگیرین، مکتب پراگماتیسم که بعدش بهش می پردازیم از اینجا نشأت می گیره. پراگماتیسم یعنی اصالت رو بر عمل میگذارد، فایده گرایی. اینو کم و بیش هم گفتیم توی بحثای موجه سازی که بعد میگفتن آقا قضیه صادق هست که برای ما فایده داشته باشد در مقام عمل، یادتونه؟ پراگماتیسم. خب از کجا شکل میگیره؟ از همین حرف شوپنهاور که میگه اون چیزی که اصالت داره اراده هست و اون معلومات نظری باید تابع مقاصد عملی ما باشد. این مکتب پراگماتیسم سجی شکل میده. لذاریشون عقل را در استخدام اراده میداند، عقل را در استخدام اراده میداند. و از همین جهت هم میگه آقا خیلی اعتقاداتی که شما دارین اعتقادات گزینش شده یه. شما میلتون به چی هست؟ اراده چی میکنین؟ اگر ارادتون به این شد که فقط الهیات رو بفهمین، اصلا طبیعیات از چشم شما پوشیده میماند. میخواد بگه عقل نظری تابع عقل عملی هست. شما ارادتون به چی تعلق می یعنی فهم میبینی اصلا وجه وجودش اینه، خیلی چیزها رو دیگه اصلا از دیدش پوشیده میماند. این حرف خیلی مهمیه، یعنی ما بیشتر اعتقاداتمون اعتقادات گزینش شده هست، چون ارادمون مصروف یک چیزه، خیلی چیزها رو نمیبینیم. حالا حرفای دیگه هم هست، من این فردا ان شاء الله میگم چون وقت تمام شده. و صلی الله علی محمد.